به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، اینجا قم، استدیوی شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواح نافدا، برنامه بازگشت پلاس. در ادامه بحث جنگ شناختی و رسانه‌ای، با توجه به بحث داغ روز در جامعه در فضای مجازی و حقیقی، رسیدیم به بحث امام مجتبی علیه السلام و امیرالمومنین علیه السلام و جنگ شناختی که با معاویه شروع کرده بودند و ترفندهای رسانه‌ای که معاویه در بین جامعه اسلامی شروع کرد، رواج داد، شایعات و ترفندهایی که انجام داد. استاد در خدمت شما هستیم با ادامه بحث. بعد از جنگ جمل و صفین و اتفاقاتی که افتاد، میریم وارد کم کم برهه تاریخی مجتبی علیه السلام بشیم که اون موقع چه اتفاقاتی افتاد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولی از رجل الله تعالی فرج و شریف. ما بحثی رو که شروع کردیم با این المان ها جلو اومدیم که با یک فضای نفاق آقا رسول الله صلوات الله علیه برخورد داشت، یعنی مواجه بود. این فضای نفاق اومد حکومت گرفت و حالا جریان شاخصش شد بخشی از حکومت معاویه. امیرالمومنین درگیر بود و اومدیم گفتیم ریشه های امضای معاهده با معاویه چی بود، جامعه رو باز کردیم، گفتیم ادراکشون ادراکی بود که اصلا اولا امامت که هیچی نمیدونستن، گفتن این خلیفه است، اینم خلیفه است، و فضایی که حالا تطمیع و تهدید بود نخبگان جامعه رو سمت خودش کشید معاویه، و این فضاهایی که وجود داشت تا زمان ترور آقا امیرالمومنین علیه السلام که ایشون به شهادت میرسه و آقا امام حسن علیه السلام خلافت رو به عهده میگیرن. حالا تو این جامعه که فقر زیاد شده، سه جنگ رو پشت سر گذاشتن، تو هر خونه ای شاید یه دونه، خلاصه ما کشته جنگ های امیرالمومنین رو داریم. آقا امام حسن علیه السلام میان برای مقابله
حالا شدن از این طرف
دیگه، حالا تو همون حکومت بالاخره کشته شدن، این کسی بوده که بالاخره یک خانواده ای آسیب دیده. تو این فضایی که فشار اقتصادی هست، فشار جنگ هست، 4 سال شما درگیر، خلاصه با همین حجمه‌های مختلف تبلیغاتی و رسانه‌ای، آقای امام حسن این سکان رو دست گرفته و میخواد علیه معاویه اقدام بکنه، و این اقدام که میخواد انجام بده و جنگ رو پیش ببره برای برخی از مردم سخته. حالا این دوره‌ای که کسایی که کنار آقای امام حسن علیه السلام قرار میگیرن با فضایی که کسانی که کنار آقای امیرالمومنین علیه السلام بودن فرق میکنه. چرا؟ گفتیم ایشون رو نوه آقا رسول الله میدونستن و خیلی قبول داشتن. اصلا تو جنگ صفین و برخی از جنگ ها برای خطبه خوندن آقا امیرالمومنین میگفت حسن تو بلند شو خطبه بخون. امیرالمومنین که حرف زد شاید سوت و کف میزدن که صدا نرسه، ولی میگفتن نوه رسول الله، بذار ببینیم چی میگه، احترامش مثلا حفظ بکنیم. یه فضای این شکلی. منتها قبل از اینکه ما بریم توی نحوه مواجهه با برخورد معاویه و آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، یه بخش دیگه ای از شخصیت معاویه رو ما روانکاوی کنیم، ببینیم چه مدلی بوده. و این هم از کلام خود ارزم خدمت شما آقا امیرالمومنین میشه انجام داد. مثلا اولین ویژگی که آقا امیرالمومنین علیه السلام در مورد شخصیت معاویه میگه، میگه سرآمد گمراهانه، مثل یک کلاغ وایستاده بالای یه شاخه و گمراهیشو فریاد میزنه که همه بیان سمتش. وقتی سرکشی را آغاز میکند و جای پایش محکم شود، دیو فتنه فرزندان خود را زیر دندان خورد خواهد کرد. یه وقتی پاش محکم شد، فتنه که همه کسایی هم که باش بودن همه رو میکشه از بین میبره. وقتی دریای جنگ ها موج میزند، روزها تیره و تار و شبها با رنج و سختی همراه شود، وقتی کشته هایش بارور شود و ثمرهش برسد، همانند یک شتر مست از خشم پار گوش را از کنار دهان بیرون افکند، و بسی چون صاعقه بسوزانند. میگه وقتی قوی شدن شبوکش
مثل عبارات و تعبیراتی
مثل شتر مست، میدون یه تیکه گوشتی که گرفته از مردم و جامعه رو میندازه کنار، با یه دونه رعد و برق، مثل اینکه یه رعد و برق بهش میخوره اون رو میسوزونه. نکته این در خطبه 101 نهج البلاغه اومده آقا امیرالمومنین میفرمه. دومی انحرافات اخلاقی بوده، آقا امیرالمومنین اشاره میکنه ها، خیلی جالب. در نامه 39 میگه معاویه مردیه که گمراهیش آشکاره، پرده های حیا را دریده، کریمان را در مجلس خود ناسزا گوید و هنگام معاشرت بردبار را سفیه خواند. میگه اصلا این حیا نداره، توی جمعی که طرف آدم متشخصیه اینها رو داره نابود میکنه، اصلا حرف نمیفهمه، کلا یک حالت این شکلیه که حالا موارد مختلف هست، میتونن دوستان تو تاریخ جستجو بزنن ببینن که اصلا بعضی وقتا اصلا این احترام منبر آقا رسول الله را هم رعایت نمیکرده، یعنی خیلی وضعیت وحشتناکی بود. ویژگی دیگه‌ای که آقا امیرالمومنین در مورد شخصیت معاویه نقل می‌کنن در نامه 37 بحث بدعت و پیمان شکنیشه. یعنی ممکنه پیمان با تو ببنده ولی میزنه زیرش، انگار نه انگار می‌خواد قول ندی راحت نمیشه. میگه چه بسیار است پیروی از تو معاویه منظوره، هواهای بدعت آمیز، و چه سخت است گرفتار آمدنت به چنگ حیرت و سرگردانی. حقایق را ضایع می‌گذاری، پیمان‌ها را به دور می‌افکنی، حقایق و پیمان‌هایی که خواسته خداوند است و حجت است بر بندگان او. میگه تو اصلا حالیت نیستی چی، یعنی همه رو کنار می‌زنی.
دقیقاً کاری که تر سلطان
و این ببینید این نوع روشنگریه که آقا امیرالمومنین داره در مورد معاویه انجام می‌ده. در واقع نیازی نداره اینها رو به معاویه بگه، که به قول معروف داره به در میگه که دیوار بشنوه، داره به اون میگه با بشناسید این آدم کیه. و اون نامه 17 نهج البلاغه که دیگه فوق‌العاده است که معاویه میاد یک شبه انگیزی میکنه و میگه ما هم که از قریشیم و شما آمدید. امیرالمومنین میگه کی گفته تو از قریشی؟ ما از قریشیم و تو به قریش چسبیده. اصلا نکته میگه تو اصلا خود آویزونید، بنی امیه رو کلن میگه تو این فضا. و کجا حلال زاده مثل حرام زاده است؟ یعنی یه تو خودتو با ما مقایسه نکن،
مثلا کلا ریشش رو برزید سالا
شما بحثم. بعد داره به مردم میگه، میگه آقا نمیبینید یکی از مباحثی که شاید دور افتاده توی بحثای ما، داره به تبار معاویه اشاره میکنه. ما چقدر رو بعضی از آدمایی که میان یه جاهای اثر گذارن، شاید ظاهر دینی و فضایش رو تبارشون اینو کاریم، چی هن اینا؟ تصمیم های کلان میگیرن، تصمیم های بزرگ میگیرن واسه یک امتی که داره به یک سمتی حرکت میکنه، ممکنه سرعت رو ببره پایین، سرعت رو ببره بالا، اون اهداف رو نابود بکنه. چقدر رو تبارشون
اینا؟ قبل اینا میمیکنسیم
بله که داشتیم. مورد بعدی که ایشون اشاره میکنن شیطان صفتیه، نامه 44. میگه دانستم که معاویه نامه ای نوشته و میخواهد پای عقلت را بلغزاند، به یکی از اصحاب نوشتن، و عزمت را سوس کنه. از معاویه برحذر باش که او شیطان است و او از روبرو و پشت سر و چپ و راست نزد آدمی. آیه قرآن که داره میگه شیطان از بالا و پایین و چپ و راست بهت حمله میکنه، میگه اینم عین همونه.
یعنی معاویه شیطان بزرگه.
میگه ولی فکر میکنی مثلا یه بار برخورد کرده باش، یه بار باش حرف زدی، فکر نکن ولت میکنه، از جای دیگه میاد. خب یعنی ببین میگرده دشمن هم اینجوریه، یعنی که میخواد شما رو وسوسه کنه بکشه سمت اون، میگرده یه چیز مشترک بالاخره پیدا میکنه. آقا باشه، ما اصلا دیدگاه سیاسی ما هم یکی نیست، دیدگاه اقتصادیمون یکی نیست، خدامون که یکیه که، بیا بریم حج. شما چه جواب میخوای اینجا بدی؟ چجوری میخوای برای بقیه اثبات کنی که بابا این اصلا کافه، این اصلا به این چیزا اعتقاد نداره؟ میگم بیا این آدمه مشکل داریه،
محیط زیستم که یکیه، بیاد محافظت کنیم.
خب اصلا یه فضاهای این سبکی جالب داره و واقعا امیرالمومنین علیه السلام عالی توصیف کردن.
دقیقا انگار دارن دوران ما رو توصیف میکنن.
یه بخشی که حالا این صحبتایی که به معاویه داشتن تو نامه 17 و اینا، یه عده میگن توهین کردن. این توهین نیست، این توصیفه. این واقعا یک توصیفه،
یعنی نسبت کذبی رو بهش ندادن،
نه توصیف داره میکنه، میگه تو این هستی. مثلا اگر یکی بیاد به من بگه شما مثلا کت نمیدونم توصیف پوشیدی با نمیدونم لباس آبی، من بعد مگه بهم بر بخوره؟ داره میگه تو اینو پوشیدی دیگه. یعنی اهل بیت واقعا یک جاهای توصیف میکردن این فضا رو. مورد بعدی خیلی جالبه در شخصیت آدمایی که باهاشون برخورد داشتن، مثلا زیاد ابن ابی معاویه در نگاهش چی جوریه. میگه هنگامی که معاویه به زیاد نامه مینویسد، او را تطمیع میکند، میگه بیا یه حکومتی بهت میدم، بیا بز بکن. چون زیاد ابن ابی یه جایی با امیرالمومنین بود، بعد
در حکومت فارس بکن.
بله، اون این شکلی جواب میده، هنوز پاش محکمه، هنوز سست نشده، عملیات روانی جواب نداده. میگه تو فرزند زن جگرخوار، کانون نفاق و بازمانده احزاب، مرا وعد و وعید میدهی. اصلا یعنی ببین، اون آدمای خاص و نخبه هم میدونستن اینکه، ولی مردم نمیفهمیدن. ببین یعنی یه وقتی توی جمعای خصوصی در مورد یه نفر حرف میزنن، همه میدونن یارو چی کنه، مردم نمیدونن.
استاد میتونیم اینطوری نتیجه گیری کنیم که برای مردم جنگ روانی و شناختی به وجود آورد، بس برای خواص گشت یک راهی رو برای نفوذ به اینا پیدا کرد.
و اصلا اصلش همینه. یعنی همین الان هم که شما نگاه کنید، من جلسه قبل عرض کردم، گفتم مگه اون جامعه نخبه نداشت؟ خب معاویه با اون نخبه چه جوری برخورد کرد؟ یکیش این
خواصی که حقیقت رو میدونستان مجبور به سکوت شدن، اون جنگ شناختیشو شروع کرد برای جامعه.
شما یه جای سکوت می‌کنی و این خیلی سخته. من نمیدونم بعضی از اینها رو تو طول تاریخ بعضی وقتا فکر میکنم خدا نگیره برای ما همچین امتحاناییو، واقعا اگرم میخواد بده اول مردونگیش و قدرتش و ایستادنش رو به اون بده، بعد یه وقتایی فکر میکنم میگم اینا از وجدان نمیگرفتن این شکلی مثلا اهل بیتو گذاشتن کنار. خیلی مهمه ها. یعنی شما به یک حکومت 2 ساله 3 ساله نمیدونم 4 ساله 5 ساله امام حسن دادی رفت،
فرزند پیغمبر رو رها کنی، فرزند اند جگرخوار که خودت میگی.
حالا این شخصیت معاویه بود، یعنی میخوام بگم این شخصیت مواجه بود و آقا امام حسن رو میگفتن با چنین آدمی بیا تو معاهده ببند کوتا بیا. اینو از این باب عرض کردم که این شخصیت معاویه بود. تکنیک هایی که استفاده کردن، حالا جریان معاویه یا بهتر بگیم باند اموی،
الان دیگه داریم راجع به بعد از بله. سفین نهروان بحث.
بله ورود پیدا کردیم دیگه. الان سکان دست آقا امام حسن علیه السلام و مواجهه.
بعد از
اون جامعه، این شخصیت معاویه، اینم فضایی که الان باهاش مواجهیم. تکنیکایی که استفاده کردن، اولیش برچسب زدن بود. یعنی در مقاطع مختلف اومدن برچسب زدن. گفتن تو که با لباس خونی دیدن دم کاخ عثمان و اینا، تو هم بابات قاتل بود هم خودت قاتلی. خیلی جمعه میگفت آخه این. بعد شما در مورد برچسبی که بهت میخوره به کی میخوای پاسخگو باشی؟ به مردمی که زود باور میکنن، زود نسبت به همون استدلال میکنن، یا نه با نخوخم که میدونه، اونی که تحلیل داره که میفهمه. شما برای کی میخوای اینجا توضیح بدی؟ توضیح مهم. دومیش تبلیغات بود. تبلیغاتی که شامی ها و جریان آل خود معاویه انجام میدادن خیلی عجیب غریب بود. و مثلا اینها توی تبلیغاتی که انجام میدادن میگفتن که مردم رو جمع کردن تو مسجد، همه جمع شدن، امام حسن بر منبر قرار گرفتن و خدا را ستایش کردن و سپس گفتن معاویه پس از اطلاع از تصمیم او بر جنگ بدین سوی راه افتاده، پس شما نیز بهار در اردوگاه نخیله یعنی جمع بشیم اونجا که رحمت خدا بر شما باد، تا با کمک و همفکری مثلا بتونیم چیز رو. میگه امام حسن خطبه رو خوند، حالا مسجد کوفه که میگن 120 هزار نفر جام گرفته، یه همچین حالتی نوشتن که مردم همگی سکوت کردن و هیچ کس زبان به سخن نگشود و یک نفر در یک کلمه پاسخ به امام حسن نگفت. یعنی بالاخره صلواتی، تکبیری، هیچ، همه داشتن نگاه می‌کردن. چقدر بده شما رهبر یه جامعه باشی، یه مردمی رو بخوای از یک گمراهی نجات بدی، بعد میری هیچ کسی هیچ حرفی نمیزنه. و جالبه اونجا یکی از اصحاب بلند میشه، عدی بن حاتم یا حالا علی بن حاتم، پا میشه صحبت میکنه، میگه منم پسر حاتم و چه زشت این رفتار، چرا به پیشوا و فرزند پیغمبرتان جواب نمیدهید؟ کجا رفتند خطیبان شهر که در دوران راحت زبانشان همچون تازیانه بود و اکنون که کار جدی شده همچون روباهان به سوراخ خزیدن؟
مدعی روزهای راحتی
میگه اسم فلانی، تو که خوب منبر میرفتی موقعی که خبری نبود، خوب سخنرانی میذاشتی، چی شده سکوت کردی اینجا؟ به نفعت نیست؟ مخاطبمون میذاری چی نگی؟ آقا داره بابا ولکن ما رو تو حاشیه اندازید،
آن فالو میکنه،
اصلا فالوور رو میریزن، بلاک میکنن، ریپورت میکنن. فردا ببین، یعنی یک جایی ما حداقل این تو بنده مصداق داره که کار رسانه‌ای و تبلیغ و این چیزا، اگر تو دوره‌ای که بحران زیاد بود تونستم بیام حرف بزنم، ولو اینکه بدونم مردم ممکنه به هم حمله بکنن و نظرشون اصلا مخالف باشه نسبت به این حرفی که من میزنم، اگر اومدم حرف زدم دفاع کردم از اهل بیت که هیچی، اگر دفاع نکردم اصلا اعتقاد ندارم به اینکه عزت و ذلت دست خداست. همونجا خدا میگه خب باشه، با اینا ما میگه برو اون رو مسئله خودتو برو، اگر میخوای به من بسپاری، به من توکل کنی، تو حرفتو بزن، عزت با من، ببین من میکشمت بالا یا یه کاری میکنم مثلا بخوری زمین. این فضا خیلی مهمه. 120,000 یه نفر بلند شده دیگه، قشنگ معلومه. سازه میگه کجای بابا شما که خوب حرف میزدید، چی معاویه خریدتون، هیئت نمیدونم چی دعوتتون کردن، پاکت سنگین بهتون دادن، شما رفتی مثلا فلانجا نمیدونم چی کار کردی، ماشین بهت دادن، فلانی ساختمون داده دفتر زدی، چی شده چه حرف نمیزنید؟ یعنی فضای این شکلی. و واقعا مظلوم آقا ما مثلا مجتبا، کسی که فاتح جمله، کسی که وقتی نماز تراویح میخوندن شنیدن آقا امام حسن مجتبی میخواد بره، همه فرار کردن، بعد این آدم یک نفر بهش لبک نگفت اونجا. ما در مورد ببخشید یه آدم ترسوی، یه آدمی که مثلا نمیتونست کار بکنه صحبت نمی کنیم، در مورد یه جنگاور، در مورد یک فرمانده داریم صحبت میکنیم.
وقتی نگاه میکنیم از دوران پیامبر به بعد هی کار سخت‌تر می‌شه. دوران امام مجتبی حسین علیه السلام اوج سختی،
اصلا یه جای امیرالمؤمنین علیه السلام اگر اشتباه نکنم میاد میگه کاری کردید که معاویه داره منو دارن منو محکوم میکنن که فنون نظامی نمیدونم. خیلی دیگه فضا سنگینه دیگه. میگه من شمشیر اسلام بودم، من بودم که تمام جنگا رو فاطمه، من بودم عمرو بن عبد ودو زدم، من بودم مثل پروانه توی احد دور پیامبر میچرخه، حالا من فنون جنگی سر در نمیارم؟ فضایی بود داره مردم ساخته بودن. امیرالمومنین که سر در نمیاره از بوده بابا اینجا باید اینجوری بچینی، اینجا باید این شکلی بچینی،
ما رو به کشتن میده.
آره دیگه، فضاییه که به وجود اومد تحت تاثیر تبلیغات بودن. یکی از دیگه تکنیک هایی که وقتی شما کامل ترور شخصیت میشی، یعنی این شکلی میزننت و میبینی جامعه باهات همراه نیست، رو میارن به چی؟ ترور فیزیکی. ببین زمانی ترور فیزیکی اتفاق میفته که شما برای جامعه ارزش نداشته باشی. من همیشه به این بخش از صحبت ها برای امام حسن میرسم خیلی سختم، یعنی با یه سنگینی عجیبی حرف، یعنی زبونم اصلا تکون میخوره میخوام این حرف رو بزنم. ببینید یه زمان امیرالمومنین علیه السلام رو ترور میکنن، همه میگن وای علی کشته شد، وای بریم قیام کنیم، بریم انتقام بگیریم، بریم فلان، همه این چیزا. یه جایی امام حسن علیه السلام ترور میشه، تابوتشو تیربارون میکنن، صدا یه نفر در نمیاد، این اصلا ارزش نداشته، این تموم شد، مشته شد که شد. کجا این اتفاق میفته؟ ترور شخصیت. انقدر میزنن، انقدر مسخرت میکنن، انقدر بهت برچسب میزنن، انقدر رود عملیات روانی های مختلف روی پیرامون شخصیت، اینکه خودت وایسی ها خودت وایسادی محکم، تو ذهن مردم آروم آروم هی لول به لول لول میاد پایین. وقتی اومد پایین ارزشش کم شد، میگه حالا حذفش کنید، چون دیگه اندیشه هاش خریدار نداره،
حالا دیگه معترضی برای حذفش نیست.
نه، کسی نمیگه چرا حذفش کردی، کسی نمیگه چرا حذفش کرد، مستقیم این فضا اتفاق میفته. مورد بعدی ارزان خدمت شما، مثلا ما داریم دیگه، خیلی حالا این مشهورم هست که زیر لباسش آقای امام مثلا مجتمع زره میپوشیده. ممکن بوده هر لحظه یکی بیا، فکر کن مثلا شما یه نفر آدم نظامی که شناخته شده از همش با جلقه زده لوله به چرخه این ورون بر، چه حس بدی داره، مثلا امنیت انگار وجود نداره براش دیگه، حتی از خودی ها، یعنی نفوذ تا قلب خانه اهل بیت اتفاق افتاد. یعنی یه جایی مردم باید به چشم ببینن کجاها سکوت کردن، هزینش چی بود و چی رو به چی ترجیح دادن. نه بین خوب و خوبترها، بین خوب و بدتر. یعنی شما بین خوب و بدتر بدتر انتخاب کنی، واقعا باید بشینی ببینی نتیجه چی میشه. یعنی از عبرت‌ها استفاده نکردن. یا مثلا تکنیک دیگه‌ای که استفاده می‌کردن تطمیع بود. فرمانده سپاه حضرت رو خرید، معاویه، راحت. چقدر اون موقع طلا و این چیزا دادن و رفتن. فکر کنید مردم و اون سربازایی که اونجا بودن چه فکری می‌کردن. رفت فرمانده اون رفت، وایسیم از کی به جنگ. هر کس دیگه هم باشه یه جایی من حق میدم که چه گناهی واقعا داره، اون خدا میدونه به چه عذابی داره میسوزه اون فرمانده سپاه امام حسن مجتبی، که باعث گمراهیه و سوس شدن یه عده شد. ببین یه زمان شما یه گناه میکنی، خودت یا خودت یه گناه میکنی، یه امتی رو به گناه میندازی با اون گناه. این خیلی دیگه وحشتناکه. یعنی شما یه لذتی رو تو دنیا خریدی که حالا یا خوب یا بد یا هرچی، یا نمیدونم 2 سال 10 سال نه 40 سال، ولی در کنارش نسلهایی رو جهنمی کردی. یعنی بچه همون سر روزونه من بابام تو سپاه امام حسن رو گوه اینا اینجوری بودن، ما اومدیم بیرون طرف اصلا رفته به یه راه دیگه. یعنی شما محب به اهل بیت ممکنه زندگیشو عوض بکنی. اگر امیرالمومنین تو جنگ یه نفر رو میزد، دو نفر رو نمیزد، چیز مالک میگفت چرا نمیزد، میگفت تو 7 نسلش یه محب خودمون پیدا کردم. یعنی انقدر محب به اهل بیت بودن مهمه، انقدر شیعه بودن مهمه، که حاضر بود 7 نسل معلوم نیست چه کارهایی بکنن که برسه اون محب حتما به دنیا بیاد. تو با این رفتار چه لشکری رو عوض کردین اصلا رو؟
از زیر بیرق امام مجتبی بری زیر بیرق معاویه.
اصلا من ببین یه فضایی کاملا به وجود اومد که من میگم نسلها با اهل بیت فاصله گرفتن.
چقدر این قسمت از تاریخ دلگیر و غم‌انگیزه. شاید بخشی از دلیل غیبت امام زمان علیه السلام همین ماجراهای تاریخی باشه. بریم چند دقیقه تأملی داشته باشیم، برگردیم و ادامه قصه پرقصه ما مجتبی رو بشنویم. اللهم صل على محمد المصطفى Thank you. بینندگان عزیز، من که هنوز تحت تأثیر حماقت بعضی اشخاص تاریخی هم که چه وزر و وبالی رو برای خودشون خریدن به چه قیمت اندکی، بریم ادامه ماجرا رو بشنویم از لسان استاد عزیزم علیرضا پورمسعود در خدمت ماست.
حالا این فضا و این تکنیکایی که اتفاق افتاد، آقایون که استدلال میکنن که آقای امام حسن علیه السلام فرمود من جامعه اسلامی رو دیدم که صلح میخواد. حالا من به بحث صلح رو، این کلمه صلح رو نمیپذیرم. معاهده، مذاکره کوتاه اومدن یا هر چیزی این شکلی، رو این حساب میگه که خیلی عجیبه، میگه که طرف ابن سعد به ابن مسعود گفتش که ثروت و شرف میخوای؟ آره، کیه که بعدش بیاد؟ گو بیا حسن ابن علی رو دست و پا ببندیم تحویل معاویه بدیم، تو سپاه ما هستم. میگه طرف نامه نوشت، فکر می‌کنم شیخ مفید آورده این نامه رو. میگه نامه نوشتن به معاویه، گفتن یا حسن ابن علی رو میکشیم یا تحویل تو میدیم. من میخوام ببینم الان جامعه ای که حالا هر تو هر دوره ای برخورد میکنه میگه امام حسن صلح کرد، مردم اینجوری تا کردن؟ این جامعه اسلامی به اینجا رسید که شما ببینید مثلا طرف چه میدونم یه توییتی بزنه، یه چیزی بگه آقا ما نوکر مثلا اجانب و استکبارهای جهانی هستیم، مستکبریم، بیان این پای پوتینشون رو بزنن تو حلقمون، ما میبوسیم. داشتیم همچین چیزی؟ این واقعا عرضم خدمت شما توهین به شأن اهل بیت. یعنی ما هر مزخرفی که میخوایم انجام بدیم یه چیزش نسبت بدیم به اهل بیت. و اینم به خدا مظلومیت امام حسن علیه السلامه که اینطور اتفاق میفته. یکی دیگه از تکنیکایی که اینا استفاده میکردن باز تهمت بود، تشجیع بود. اینها رو میبردن سمت این که تو حمله کن، تو شجاعت داشته باش، حسن ابن علی رو بزن. یه جایی تشجیع برای اصحاب امام حسن علیه السلام بود، یه جایی تو اصحاب خودشون بود. اینو گفتن آقا اگر بزنی شما شجاع ترینی، نمیدونم فلانی، من مدال نمیدونم چی بهت میدم، به همان میدم، اون کلی نمیدونم یه ملکی فلان جا بهت میدم، نمیدونم دو تا مثلا شطور به تحویل میدم. اینا رو شجاعتشون رو نور بالا که اینا بتونن حمله بکنن. تکنیک بعدی که استفاده میکنن تخدیر بود. این خیلی مهمه، من یه خورده روی میخوام بحث بکنم و مهمه الان برام. تخدیر که شما میگه یعنی این که از لحاظ، ببین شما لایه‌های مختلف داره وجودی که جنگ ادراکی روی شما تأثیر بذاره و به اون نقطه درک شما برسه. لایه اول احساسات و عواطف شماست، لایه بعدی منطقه، لایه بعدی و اون مغزی که درش تصمیم گیری صورت میگیره ادراکه. این قسمت عواطف و تمایلات اگر با آرامش عجین بشه شما شرطی میشی، مثل مواد مخدر. شما مثلا اون مواد طرف، شما که حالا طرف مصرف میکنه، فرایندش که انجام میشه مثلا حالا بدن در میگیره، حالا خمار میشه، بدن چی میگه؟ میگه من اون آرامش رو میخوام. بدن چی میگه؟ میگه مغز میگه اون مواد رو مصرف کن به من بده تا من آرامش رو بهت بدم. میگم تخدیر. تخدیر حالا یعنی آقا همه معتاد بودن دوره مرسا؟ نه، اینو نمیخوام بگم. دوره ای که تخدیر اتفاق میفته از لحاظ معنوی و از معنویتی که میگم، نه معنویت مرسوم ها، آرامشی که در وجود به وجود در مغز و انسان به وجود میاد، این فضا رو این شکلی بیحس میکردن. یعنی چی؟ یعنی نوعی افسردگی سیاسی رقم می زدن. مثال بزنم، الان اخبار شروع میکنه خبر اعلام کردن امروز 373 نفر کرونایی از دست دادیم، چه تأثیری رو شما داره؟
ناامید میشم دیگه.
هیچی، هیچ تأثیری نداره. بله اگر اوایل شیوع کرونا بود میگفتن آقا 120 نفر رو کن، 120 نفر، حالا هر شب شما داری میشنوی بیحس میشی، تخدیر صورت گرفته نسبت به دفاع از امام حسن مجتبی، تخدیر ایجاد کرده بود. و باز میگم این یکی از ردپاهای یهوده که اتفاق افتاده، این تخصص یهوده. شما معنویت های نوظهور رو شما نگاه کنید، همشون با اسم آرامش، با اسم آرامش میاد جلو این کار رو میکن. مثلا آقا فرقه حلقهی که این همه منتشر شد چی میگفتن؟ میگفتن شما نمازتون آرامش میگیرید. میگفتن نه، میگو شیش ماه نخون دیدی تشنت میشه، آب میخوری چقدر بهت میچسبه، یا بخور تا آرامشه رو بگیری. حالا آرامشه رو جوری دیگه هم میتونی چیز بکنی، شما وصل شو به شعور کیهانی. خب یعنی هم بعد حالا مثلا همه حلقه چی بود؟ مدل اصول این ترجمه کابالا بود. قشنگ اصلا حلقه، ارباب حلقه ها، حضرت سلیمان با اون انگشتره یا با اون حلقه میگفتن، چیز نقل توراتیش، این اجنه و این چیزها رو میگرفت حکومت که اصلا حلقه برای اینا مهمه. هر جا شما حلقه دیدی بحث، اصلا شک نکن اینا جز نماداشونه. اینجا این تخطیر صورت میگیره، امروز شده معنویت های نوظهور. یعنی مثلا این بحث پیش میاد که شما میبینی طرف داره میره میگه ببین اصلا اوشو و اکنکار رو نمیدونم این فرق رو بذار کنار، با چی آروم میشی؟ حالا طرف میگه با نماز، میگه اب نداره نماز بخون. اون یکی میگه آقا مثلا من سرمو میکنم تو دیوار آروم میشه، میگه بکوب. اون یکی مواد مخدر، اون یکی آروم آروم این فضا پدید میاد که چی؟ شرع بره کنار. ببین مسیر تدین ما مثلا یه راه دیگه، این راه یه گاردریلایی داره که شما رو از مسیر اجازه نمیده خارج بشی، حتی اگه خوابت ببره حواست نباشه. گارد ریلا شرع ماست، میگه ببین مسیر رو داری میری ولی داری چپ میکنی ها، بگی شرعت اینو اجازه نمیده، حلال حروم،
دو طرف جاده رو بسته که خارج نشی.
آره میگه من نگهت میدارم، خیلی مهمه. برای همین ما توی بزرگان و جاهای مختلف داریم میگن آقا این طریق سلوک و اینا چیه، میگن طریقت ما همان شریعت ماست. این همین حرف هست. بچه‌ها
امروزن چیکار کنن؟ گفت به واجبات عمل کن از محرم.
حالا نکته چیه؟ تو این مدل تخدیر گاردا رو برمی‌داره، میگه تو بیابون هم میتونی تهران قم بیای، هر جا حال میکنی بیا، کسی جلوتو نمیگه، اصلا خوابت ببره دور بزن، اصلا دنده عقب بیا. تخدیری که اتفاق افتاد تو دوره آقای امام حسن مجتبی بود، دیگه هزینه دفاع براشون مهم نبود که بیان از اهل بیت دفاع بکنن، مهم نبود دیگه. و زیاد از دوره امیران این تخطیط چطور اتفاق افتاد خیلی مهمه. روی منبرها امیرالمومنین علیه السلام رو لعن می‌کردن. بعد توی یکی از بندهای معاهده که هیچ وقت معاویه نپذیرفت، به معاویه جوری عملیات روانی کرد و سفید امضا فرستاد واسه امام حسن، گفت هر چی بنویسی قبوله، هر چی بنویسی قبوله. یکی از بندها رو هیچ وقت قبول نکرد و اجرا نکرد. امام حسن علیه السلام گفت لعن پدرم از روی منبرها رو مساجد رو بردارید. یعنی هر روز شما میشنیدی که علیو لعن میکردن، علیو فوش میدادن، علیو حمله بهش میکردن، دیگه یه جایی میگفت ولش کن، عادی همه جا دارن میکردن. که دیگه جزئی میشه، من مثلا میگه حداقل تو مسجدی که خودم هستم بگید لعن نکنم. یعنی شما ببین چقدر عمق مظلومیت اینها زیاده. تو مسجدی که امام حسن علیه السلام نشسته پا میشدن باباشو لعن میکردن. یعنی این فضا وجود داشته. شما تو عاشورا هم همینو میبینی، امام حسین علیه السلام بلند میشه میگه حلال یا حرام کردم؟ میگن نه. میگه حرام یا حلال کردم؟ میگن نه. میگه چی واسه من دارید میجنگید؟ بغضن لعبیک، بغضی که ما نسبت به بابات داریم. مثلا معاهده، اگر امام حسین رفت سمت معاهده که امضا بکنه، خواست به مردم بگه من که هرچی فریاد زدم، بابام هرچی فریاد زد، نفهمیدید، برید جلو ببینید چی کار میخواد بکنه. بعدم که امضا شد معاویه اومد گفت من خواستم به تو کمک کنم، میخواد نماز بخون میخواد نخون، اصلا مهم نیست. بعد که دیگه به اوج رسید یزید رو گذاشتنش دیگه صدای همه در اومد. ببینید یعنی یه جایی وقتی عبرت نگیری میرسه به اونجا که سنت الهی این شکلی میشه، میگه برو خودت ببین، بعد میگه بعد یه خون پاکی رو بریزم تا آگاه بشید. اون خون پاکه میشه امام حسین علیه السلام برای رسوایی این فضا. اون جریانی که توی دوره امام حسین بوده، یه عده مثلا داشتیم، یه عده بهشون میگفتم فکر میکنم همرا اگر اشتباه نکنم، اینا پول میگرفتن میجنگیدن، اصلا بحث ایدئولوژیک و سیاسی میگفت پول منو بده من میرم میجنگم چی کار داری؟ هر کی هست شوار. که بعدا شعار میدادن کوفت الهمرا، یعنی کوفه همشون شدن و هر کی پول بده همون سمت میدوه و میره تو همون جبهه قرار میگیره. میخوام بگم این تخدیری که صورت میگیره یه جای مردم رو آروم کنی دیگه، به یه جای برسه بی‌حس شه نسبت به اتفاقاتی که آقا به اهل بیت توهین کردن، توهین کردن، کاریکاتور کشیدن، بکشن آقا فلان جا دارن فحش میدن، فلان جا دارن تحریف میکنن. بابا اگر جلوی تحریف در نیای فردا میشه استدلال، من نمیدونم اینو دیگه به چه زبونی بگم. امروز اومد گفت امام حسن اینجوری بود رفت صلح کرد، نمیدونم چی شد، سال بعد دو سال بعد یکی دیگه میاد و همین استناد میکنه،
میگه اگه اشتباه نبود چرا جلوش نگرفت؟
نه اصلا تبدیل میشه اینا استاد این کارن. موقع جهل میکردن دیگه. ببین کسی که جاهله چهار تا حرف درست حتما داره که اون غلطه رو مردم بپذیرن، از اولش بیاد چرت و پرت بگه که کسی نمیپذیره که. اینقدر هنرمندان میومدن یه چیزی رو جهل میکردن بعد همون میشد استدلال. یه چند وقت بعد میگم طبق این حدیث اینجوری بود، اون که حدیثو که مثلا وهب ابن منبع اینو جهل کرده بوده، کسی جلوش در نیومده. برای همین ابوذر غفاری اونجوری جلو اینها در میاد و مرد مبارزه با جریان تحریف در دوره خودش بود. و این فضا رو ما داریم و ببینید هنوز همراهه، یعنی نه کسی درست تبیین میکنه این جریان چی بوده. لازم ما این دو جلسه خواستیم این مطلب رو عرض بکنیم که آقا اگر جریان امام حسن مجتبی علیه السلام منجر به امضای معاهده و حالا مذاکره شد به عبارتی، این بود که اون جامعه یک تخدیر شده و دو ادراکشون این بود که میل داشتن به معاویه. اگر زمانی مردم ما حتی اصلا جامعه ای که در عصر غیبت هست حتی میل داره به معاویه های زمان، هر چند تا که هستن هر کشوری، چون این همه جنگ و خونریزی تو کشورهای مختلف ببینید دیگه، کشورهای اسلامی تهش چی شد؟ ته اون آگاهی. اگر میل پیدا کردی سرنوشتی جز عاشورا در پی نخواهد داشت. این عین عبرت تاریخ. اما اگر عبرت گرفتی محکم وایستادی، یه جاهایی از ابزارات هم خوب استفاده کردی. مشکل مردم دوره امام حسن مجتبی این بود که تحلیل سیاسی نداشتن، تحلیل درست از شرایط جامعه نداشتن. امروز تحلیل های درست اگر منتقل شد، دو خواص جامعه سکوت نکردن تو مواقعی که بحران داره، که اونجا ابن حاتمی بلند نشه و به روشون بزنه که شما که خیلی خوب فن بیان داشتید حرف میزدید، حالا که موقعش سکوت کردید، اگر سکوت نکنن رهبری و هدایت جامعه رو منحرف نکنن و اجازه بدن اون علم سر جاش باشه، علم دفاع از اهل بیت، هیچ وقت این اتفاق نمیفته. و الا در دوره صاحب الزمان جلال طرف فرج و شریف مطمئن باشید ما تو این فتنه های خیلی سنگینتر و اتفاقات و امتحانات وحشتناکی که تو همون دوره هست ممکنه ما هم پامون بلغزه. پس بهترین کار اینه که تو همین عصر غیبت خودمون رو قوی کنیم، یعنی اصلا ملاک در قوی شدن و قدرتمند شدن ما باشه. وقتی این قدرتمند شدن اتفاق افتاد، شک نکنید تا اون قطره آخر خون پای امام زمان خواهیم ایستاد.
شاید این یکی از دلایلش این بوده که مردم کوفه میخواستن هزینه کمتری بدن، به هوای اینکه استقامت هزینه داره، ولی با این سازشی که کردن
بعد
ها هزینه
عبرت
های
تاریخ
خیلی
دیگه
بیشتری.
میگه اگر تاریخ رو عبرت ازش محکوم به تکرارمونه. یعنی ما نمیخوام هیچ وقت این فضا به وجود بیاد که آقا یه کشوری یه جایی یه دنیایی آقا شیعیان امیرالمومنین دوباره این بلا مثلا سرشون اومد. این فضا خیلی غلطه. باز من میگم تمام ویژگی ها تبار ما باید بررسی بکنیم، کی داره این حرف رو میزنه، علمی که بلند شده، کی باید جلو اینها در بیاد، اصل قضیه چی بوده. هیچی مثل آگاه سازی در نبرد ادراکی، در نبرد ادراکی باعث قانع شدن مخاطب نمیشه. من روی اقتصادی مردم شیعیان چقدر کار کردیم واقعا. آقا این مطلب وجود داره که این شکلی بوده این تاریخی که دارم میگم. و یه نکته هم به شما بگم، کسی که روایت اول در مورد تاریخ در هر مورد مسئله که بگه اون دست بالاتر رو داره. یعنی هر کس وارد بشه تو زمین بازی اونو داره وارد میشه. ما خودمون باید زمین بازیمون رو تعریف بکنیم. اگر قرار ادراک ایجاد بشه از ظهور، از امام زمان، از مهدویت، از شخصیت منتظر، از اینکه وظایف منتظر چیه، این در روایت باید دست ما باشه. ما باید زمین بازی رو تعریف بکنیم که چطور و چگونه با کدام مختصات فکری قضیه رو پیش ببریم.
شاید اگر این تکنیک های معاویه رو زودتر گفته بودیم به مردم و این جنگ روانی که اتفاق افتاد و این جو روانی که بین مردم کوفه بود رو زودتر به آگاهی مردم رسونده بودیم، امروز نمیخواستیم جوابگوی انگ ها و تهمت هایی که به ما مجتبی علیه السلام از طرف برخی صاحب لباس ها و برخی صاحب منصب ها و برخی صاحب کرسی ها زده میشه باشیم. با دلی پرقصه از قربت امام مجتبی علیه السلام چه 1400 سال پیش و چه الان خدمتون عرض میکنم که می نویسم که شب تار سحر میگردد، یک نفر مانده از این قوم که بر میگردد. اللهم عجل ولیک الفرج. شما رو به خدا میسپارم.